ساعت 18 صدای ما را از رادیو فردا می شنوید. سخنگوی کاخ سفید می گوید قرارداد با بوئینگ نتیجه انجام تعهدات ایران طبق برجام است. سازمان ملل اعلام کرد هروئین مرگبارترین ماده مخدر در سرتاسر جهان است. ایران و اقلیم کردستان توافقنامه‌ای برای احداث خط لوله نفتی امضا کردند. بر شما من کیوان حسینی هستم در کنار شما با تازه ترین خبرهای رادیو فردا. جاش ارنست سخنگوی کاخ سفید میگوید قرارداد شرکت هواپیماسازی بوئینگ با ایران نتیجه انجام تعهدات تهران طبق برنامه جامع اقدام مشترک یا برجام است. سخنگوی کاخ سفید در ادامه افزود که به دنبال از کار انداختن نیروگاه تولید پلوتونیوم، از چرخ خارج ساختن هزاران سانتریفیوژ و کاهش ذخیره اورانیوم غنی‌سازی شده به میزان 98%، ایران به تعهدات خود طبق برجام عمل کرده است. وی اضافه کرد که پس از این مراحل مجوز انجام توافق با بوئینگ صادر شده. جاش ارنست در این حال گفت به دلیل برنامه‌های موشک‌های دوربرد ایران برخی تحریم‌ها به قوت خود باقی خواهد ماند و بنابر شرایط تشدید هم خواهد شد. ایران می‌گوید برنامه موشکی‌اش ناقض قطعنامه‌ها نیست. شرکت بوئینگ روز سه‌شنبه از تایید توافق فروش هواپیمای مسافربری به ایران از سوی وزارت خارجه آمریکا خبر داد. دفتر مقابله با جرم و مواد مخدر سازمان ملل در آخرین گزارش خود اعلام کرد که هروئین مرگبارترین ماده مخدر جهان است و لازم است با افزایش شیوع آن مقابله‌ای فوری صورت بگیرد. یوری فدتوف، رئیس دفتر مقابله با جرم و مواد مخدر سازمان ملل، روز پنجشنبه در تازه‌ترین گزارش خود اعلام کرد که به رغم کاهش 38% تولید تریاک در سال گذشته میلادی، عرضه هروئین که از تریاک به دست می‌آید هیچ کاهشی نداشته است. در این گزارش آمده است که به دلیل شیوع دوباره مصرف هروئین در کشورهای غربی، شمار معتادان برای نخستین بار در 6 سال گذشته افزایش یافته و از 27 میلیون نفر در سال گذشته به 29 میلیون نفر رسیده است. ایران و دولت اقلیم کردستان در مورد جزئیات فنی احداث خط لوله به ظرفیت 250 هزار بشکه در روز برای انتقال نفت به ایران به توافق رسیدند. طه زنگنه قائم مقام وزیر منابع طبیعی اقلیم کردستان به شبکه تلویزیونی الجزیره گفته است که جنبه‌های فنی طرح برای دو طرف روشن است و تنها جنبه‌های سیاسی و تجاری آن باقی مانده. آقای زنگنه که طرف مذاکره از جانب دولت اقلیم کردستان بوده، در این حال اظهار داشته که برای نهایی کردن و امضای قرارداد پس از ماه رمضان به تهران سفر خواهد کرد. شبکه الجزیره در گزارش این خبر آورده که چالش جدی بر سر نهایی شدن این قرارداد موافقت دولت عراق با آن است. با گذشت یک روز از حادثه جاده‌ای در استان فارس که منجر به کشته شدن 19 سرباز وظیفه نیروی زمینی ارتش شد، مقام‌های لشکری و کشوری نسبت به آن واکنش نشان دادند. حسن روحانی رئیس جمهوری و حسین دهقان وزیر دفاع مقام‌های ارشد حکومتی هستند که با ارسال پیام به خانواده‌ها و بازماندگان تسلیت گفتند. بامداد دوم تیر ماه دو دستگاه اتوبوس حامل سربازان مرکز آموزش 05 کرمان که عازم مرخصی بودند در محور سروستان نیریز در استان فارس دچار سانحه شدند که در نتیجه آن 19 نفر کشته و 77 نفر زخمی شدند. وضعیت برخی از مجروحان بنابر خبر خبرگزاری مهر وخیم گزارش شده است. ایران با داشتن 1% از جمعیت جهان، 2% از تلفات جاده‌ای جهان را به خود اختصاص داده است. شمار تلفات جاده‌ای در ایران 1.5 برابر میانگین جهانی است. حق مالکیت اسلحه در ایالات متحده از حقوق اصلی مردم این کشور محسوب می‌شود، ولی در پی کشتارهای بیشماری که هر سال در آمریکا رخ می‌دهد، بسیاری به فکر محدود ساختن قانونی افتادند که از این حق پشتیبانی می‌کند. در پی حمله به یک کلوب شبانه در شهر اورلاندو، بار دیگر این موضوع به یک مسئله روز تبدیل شده و این بار نمایندگان دموکرات کنگره آمریکا تصمیم گرفتند به طور جدی به اصلاح این قانون بپردازند. درباره این موضوع همکارم شاهین بشیری گزارش تهیه کرده که در ادامه با هم می‌شنویم.
اعضای دموکرات مجلس نمایندگان آمریکا در اقدامی کم سابقه در صحن این مجلس دست به تحسن زده و خواستار رأی اعضای جمهوری‌خواه به قانونی شده‌اند که هدف از آن بازبینی و ایجاد کنترل‌های بیشتری در مورد مالکیت اسلحه است. این اقدام ناگهانی دموکرات‌ها درست در آستانه اعلام تعطیلات تابستانی کنگره صورت گرفته. چند تن از چهره‌های معروف و با نفوذ مجلس نمایندگان روز 4 چهارشنبه دوم تیر ماه تاکید کردند تا هنگامی که واکنش مثبتی از جانب جمهوری خواهان دیده نشود تحصن ادامه خواهد یافت. با ادامه تحصن و قطع دوربین های داخلی ساختمان، تحصن کنندگان با استفاده از شبکه‌های اجتماعی توییتر و فیسبوک به پوشش زنده رخدادهای کنگره روی آوردند. سکات پیترز، یکی از نمایندگان متحصن، به خبرگزاری رویترز گفته است آنها پس از اینکه مطمئن شدند دوربین‌ها کار نمی‌کنند، تصمیم گرفتند به شبکه‌های اجتماعی روی بیاورند. نانسی پلوسی، رهبر اقلیت دموکرات در مجلس نمایندگان آمریکا، پیشتر به خبرنگاران گفته بود تا وقتی در مورد قانون ارائه شده رأی‌گیری نشود، تحصن نیز پایان نمی‌گیرد. از سوی دیگر، پل رایان، رئیس اکثریت جمهوری‌خواه مجلس نمایندگان که در این حال عضو ارشد حزب نیز به شمار می رود، از رأی گیری امتناع کرده است. آقای رایان اقدام دموکرات ها را شیرینکاری تبلیغاتی نامیده و گفته حاضر نیست قانونی را به رأی بگذارد که حق مردم را در مورد داشتن اسلحه سلب می کند. بر اساس متمم دوم قانون اساسی آمریکا، شهروندان از حق مالکیت سلاح برخوردار هستند. آرام حسامی، استاد علوم سیاسی و فلسفه در کالج مونتگومری مریلند، در مصاحبه‌ای که پیش از این با تلویزیون صدای آمریکا داشته، در تشریح این قانون ایالات متحده می‌گوید:
در آمریکا به خاطر متمم دوم قانون اساسی، حمل اسلحه یک امتیاز محسوب نمیشه، یک حقه. به این معنی که مثلا شما گواهینامه رانندگی حق نیست واقعا، شما یک امتیازی است که به شما این اجازه رو بده که ماشین سوار بشین، ولی این حق ندارین. شما در قانون اساسی حقی به عنوان حق رانندگی وجود نداره، یک امتیازه که شما باید یک مراحل رو بگذرونید که بهتون تصدیق بدن. ولی حمل اسلحه جزء حقوق اولیه انسان در آمریکا محسوب میشه. خب این مسئله موضوع رو عوض میکنه. حالا آیا کنگره فدرال چه وظیفه ای نسبت به این حقوق داره؟ این خیلی مهمه که تو کشور ما مثلا در ایران این مسئله در حقیقت وارونه میشه. یعنی ما همه حق رو میدیم به دولت و حکومت، حالا میگیم مردم چه حق، در حقیقت اینجا وارونه است. از این نظر اگر فکر میکنید این قانون به زودی عوض میشه، امکانش نیست. چرا؟ برای که متمم قانون اساسی رو عوض کنن، در مرحله پیشنهاد دو سوم سنا، یعنی دو سوم کنگره و مجلس نمایندگان یا دو سوم ایالت بایستی حتی اینو پیشنهاد کنن. برای که تصویب بشه شما به 3/4 رأی ایالات و نمایندگان احتیاج دارید. بنابراین این رو فراموش کنید که این به این زودی ها عوض بشه. 40 از این 50 ایالاتی که ما داریم قانون بسیار لیبرال و در مورد اسلحه دارن. اما اینکه وظیفه دولت چیه؟ ببینین این مسئله طولانی، مسئله امروز و دیروز و مسئله کالومباین کالورادو یا مسئله کانادیکت یا مسئله تروریستی نیست، فقط مسئله اسلحه رو به وجود آورده. این مسئله راجع به حقوق شهروندیه و آیا ایالت ها تا چه حد میتونن در واقع این رو مشکلش کنن یا یک ضوابطی بذارن. دولت فدرال رو دارم عرض میکنم، یک ضوابطی میتونن بذارن که مشکلش کنه.
در پی کشتار اورلاندو در ایالت فلوریدا، موضوع محدود ساختن مالکیت و حمل اسلحه برای گروهی از شهروندان آمریکا بار دیگر به یکی از مهمترین و بحث برانگیزترین موضوعات ایالات متحده تبدیل شده است. عمر صدیق متین 23 خرداد ماه در حمله به کلوب همجنسگرایان در شهر اورلاندو 49 نفر را کشت و بیش از 50 نفر را زخمی کرد که این به عنوان بدترین کشتار فردی با اسلحه در تاریخ معاصر آمریکا محسوب شده است. اندکی پس از آن، باراک اوباما رئیس جمهوری آمریکا در شهر اورلاندو بار دیگر از قوانین دسترسی به اسلحه در آمریکا انتقاد کرده و گفت متاسفانه شرایط سیاسی در کشور ما امکان خرید آسان سلاح‌های بسیار قوی را برای هر تروریست یا حتی آدم پریشان احوالی از طریق قانونی فراهم کرده است.
کسانی که از دسترسی آسان به سلاح دفاع می کنند باید این خانواده ها را ببینند و توضیح دهند که چرا چنین اتفاقی باید بیفتد. آنها باید با خانواده های داغدار شهر نیوتاون هم دیدار کنند. چرا فکر می کنیم آزادی های ما مستلزم تکرار این تراژدی هاست؟ این معنای آزادی نیست.
سنای آمریکا روز دوشنبه به 4 طرح که برای کنترل و محدودیت خرید اسلحه پیشنهاد شده بود رأی منفی داد. باراک اوباما روز سه‌شنبه از این رأی منفی سنا انتقاد کرد و آن را شکست مردم دانست. جاش ارنست، سخنگوی کاخ سفید، نیز به تلویزیون MSNBC گفت که سنا نمایشی شرم‌آور از بزدلی ارائه داده است.
گزارش شاهین بشیری رو با هم شنیدیم. ماندن بریتانیا در اتحادیه اروپا یا خروج از آن، پاسخ به این پرسش تا صبح جمعه و بعد از همه پرسی روشن خواهد شد که رأی‌گیری آن از صبح امروز در بریتانیا آغاز شده. بنیامین سعد گزارش می‌دهد.
رأی امروز میلیون ها شهروند بریتانیایی مشخص می‌کند که بریتانیا در اتحادیه اروپا باقی خواهد ماند یا نه. ماندن در اتحادیه یا رفتن بریتانیا از اتحادیه اروپا، سوال این است. 46 میلیون بریتانیایی قرار است به این پرسش در همه پرسی امروز پاسخ دهند. نظرسنجی ها حاکی از آن است که تعداد موافقان و مخالفان در این همه پرسی مهم و تاریخی تقریبا برابر است و بین 10-15% از کسانی که تا کنون نظر خود را اعلام نکردند در رأی گیری امروز نقش تعیین کننده خواهند داشت. حزب محافظه‌کار و دیوید کامرون نخست وزیر بریتانیا و حزب کارگر که بزرگترین حزب اپوزیسیون است از ماندن در اتحادیه اروپا دفاع می کنند. در مقابل حزب دست راستی استقلال بریتانیا و تعدادی از سیاستمداران دست راستی بر جدایی از اتحادیه اروپا تأکید دارند. در همین حال بسیاری از کارشناسان اقتصادی میگویند که خروج بریتانیا از اتحادیه اروپا میتواند آغازگر فروپاشی این اتحادیه باشد و ارزش یورو واحد پولی اروپا را نیز به شدت کاهش دهد. در واقع دو موضوع وضعیت اقتصادی بریتانیا و وضعیت مهاجرت به این سرزمین مهمترین موضوعات درگیر با موضوع همه پرسی امروز است. موافقان خروج از اتحادیه اروپا در بریتانیا میگویند که اقتصاد قدرتمندتر خواهد شد و جلوی ورود مهاجرت بی‌رویه نیز به بریتانیا گرفته می شود. اما مخالفان میگویند که خروج از اتحادیه اروپا پیامدهای منفی اقتصادی به همراه دارد. اما از نظر اقتصادی خروج بریتانیا از اتحادیه اروپا چه پیامدهایی می تواند داشته باشد؟ فریدون خاوند، کارشناس اقتصادی مقیم فرانسه، پاسخ می دهد.
تا امضای قراردادهای تازه بین بریتانیا و نهادهای اتحادیه اروپا بر سر یک شکل تازه مبادله داد و ستد بین دو طرف که دست کم 2-3 سال طول می کشه، بریتانیا از لحاظ اقتصادی میتونه دچار بی‌ثباتی بشه. این بی‌ثباتی به تعداد زیادی از شرکت‌های بزرگ و سرمایه‌گذارا که استراتژی خودشون رو در چارچوب تعلق بریتانیا به اتحادیه اروپا تنظیم کردند منتقل میشه.
جدای از موضوع پر اهمیت اقتصاد، پیامدهای اجتماعی و سیاسی خروج از اتحادیه اروپا برای بریتانیا چیست؟ اسکات لوکاس، استاد دانشگاه در بیرمنگام، در این باره به رادیو فردا میگوید:
درباره مسئله مهاجرت، تمام مطالعات انجام شده نشون میده که مهاجران در داخل اروپا به اقتصاد بریتانیا کمک کردند. به نظر من در بین گروهی از مردم تمایل و گرایشی وجود داره برای بازگشت بریتانیا، یا بهتر بگم انگلستان، به دورانی که بر یک امپراتوری حکومت میکرد.
با این توصیف چرا مسئله مهاجرت در بین شهروندان بریتانیایی تا این اندازه پر اهمیت است؟ شهران تبری، روزنامه‌نگار و عضو حزب کارگر در لندن، میگوید:
لندن یک شهر بزرگ 11 میلیون جمعیت فقط در روز داره، برای همین اونقدر به چشم نمیخوره، برای اینکه لندن یک شهر متروپولی هستش. ولی وقتی یک دفعه یک جمعیت بزرگی به یک شهر کوچیکی میرن، شهر اصلا مثل اینکه وحشت برش میداره. یک دفعه نصف جمعیت یک شهر رو کسانی تشکیل میدن که از این مملکت نیستن. این به وحشتشون انداخته. مسئله مهاجرت مسئله اصلیه.
شماری از رهبران کشورهای قدرتمند اروپا همچون فرانسوا اولاند، رئیس جمهوری فرانسه، و آنگلا مرکل، صدر اعظم آلمان، بریتانیایی ها را به ماندن در اتحادیه اروپا تشویق کردند. همچنین باراک اوباما، رئیس جمهوری آمریکا، هم رأی دهندگان بریتانیایی را به ماندن و نرفتن از اتحادیه اروپا ترغیب کرده است.
گزارش همکارم بنیامین صدر رو با هم شنیدیم و به آخرین گزارش این بخش خبری رادیو فردا رسیدیم. از فرصتی که دارم استفاده میکنم و یادآوری میکنم که میتونید به پیامگیر رادیو فردا زنگ بزنید و درباره این برنامه و گزارش‌هایی که شنیدید نظر خودتون رو اونجا ضبط بکنید. 2042-02-2112-2112 تکرار میکنم، 2042-02-2112-2112 شماره پیامگیر ماست. ممنون از اینکه تا این لحظه با ما همراه بودید. بدرود.